درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشه.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم حالتون عالی، کارتون عالی، خانوادتون عالی، اندیشه هاتون عالی، اخلاقتون عالی و درآمد هاتون عالی باشه. مهربانی زبان مشترک دل هاست. مهربان که باشی لحظه هات زیباست، آسمانت یک رنگ دیگه ای داره، روزت زیباست و اینجوری دنیات هم زیبا و قشنگه. رسیدیم به روز میانی هفته. امروز سه‌شنبه است، هفتم اسفند 1403 و ما روزهای سه‌شنبه در بازار سهام گردش میکنیم و از فعالیت در این بازار صحبت میکنیم. میدونید که فعالیت در بازار سرمایه دغدغه ها و نگرانی های خاص خودش رو داره و هدف از سرمایه گذاری در بازار سرمایه اینه که ما رو به سود برسونه، اما برای فعالیت حرفه‌ای توی این بازار معامله‌گران باید همیشه معاملات خودشون رو کنترل بکنن، مهار بکنن و بهترین زمان خرید سهام و همینطور بهترین زمان رو برای فروش انتخاب بکنن. سوالی که پیش میاد اینه که بهترین زمان خرید سهام در بازار بورس ایران رو چطور باید تشخیص بدیم و چه عواملی باید در کنار هم قرار بگیرن تا یک نشانه خوب برای خرید سهام به ما برسه. در برنامه امروز راهکار ما میخواییم درباره همین موضوع صحبت کنیم. مهمان عزیزمون امروز آقای دکتر امیر حسین بی‌طرفان، کارشناس بازار سرمایه، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر بی‌طرفان سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خیلی خوشحالم که مجددا خدمتتون هستم و این برنامه خوب رو با شما قراره اجرا بکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. ما در برنامه های قبلی هم در خدمتتون بودیم، شما برای ما از شیوه استفاده از اطلاعات موجود در بازار سهام صحبت کردید، از جمله اطلاعاتی که ما میتونیم از بازار از در واقع کدال بگیریم و همینطور دیگر اطلاعاتی که در بازار سهام هست از تحلیل بنیادی برای ما صحبت کردید و گفتید که چه راهبردهایی ما میتونیم داشته باشیم برای انتخاب سهم بر اساس تحلیل بنیادی. در ادامه مباحث گذشته ما امروز در خدمتتون هستیم ببینیم که با استفاده از این اطلاعات و همه نشانه های موجود در بازار سهام ما چه زمانی رو باید برای خرید سهام انتخاب بکنیم، نقطه ورود ما به بازار سهام کجاست؟
خیلی خیلی هم عالی. من چون میدونم الان فرصت کمه، باید یه خلاصه ای رو در خصوص صحبتایی که قبلا داشتیم بکنیم و اطلاعاتی که دوستان و سرمایه‌گذاران و شنوندگان عزیزمون دارن میخوان ازش استفاده بکنن، ببینیم اون اطلاعات اصلا استخراج کردنش از سامانه های بورسی به چه دردشون میخورده. ما صحبت کردیم راجع به سامانه ها، کدال، تی اس تی ام سی، صورت های مالی، صورت های مالی حسابرسی شده و اینکه صورت های مالی حسابرسی شده خوندنشون به چه درد سرمایه گذارا میخوره. در ادامه میخوایم به اینجا برسیم که خب حالا ما راهبردهایی رو مشخص کردیم برای انتخاب سهام که گفتیم میایم اندازه شرکت رو نگاه میکنیم. یه سری ها دوست دارن شرکت های بزرگ رو بخرن که ارزش اون شرکت زیاد هست و این شرکت مطمئنه. در واقع یه شرکتیه که گفتیم مثال فیل رو زدیم که فیل همیشه رو به جلو حرکت میکنه، هیچ گزند باد و بارونی و بهش کارساز نیست، اما کنده، ممکنه کسی این رو نپسنده. ولی خب اونایی که دوست دارن جای مطمئن سرمایه گذاری کنن میرن خب شرکت های بزرگ ارزشی رو انتخاب میکنن. اما یه سری شرکت هستن شرکت های چابکن. شرکت های چابک ممکنه کوچیک‌تر باشه، ارزششون کمتر باشه، اما نوسانات حرکت در واقع نوسانات قیمتشون بیشتر باشه و طرح‌های توسعه‌ای دارن، طرح‌هایی دارن که میتونه اونها رو در سال‌های آینده یا در ماه‌های آینده سودآورتر بکنه.
زودتر ممکنه به اون نقطه هدف برسه.
دقیقاً همینطوره. ولی خب ممکنه ریسک‌های رو هم خطراتی هم داشته باشه. خطراتی از جمله اینه که ممکنه دچار یه سری قانون‌گذاری‌هایی بشن، ممکنه طرح‌های توسعه‌ای که دارن با مشکل مواجه بشه یا هر اتفاق دیگه بیفته. اما خب به هر حال توی بازاری که ما اسمشو گذاشتیم بازار سرمایه، همیشه ریسک در کنار بازده هست. هر چقدر که ما مخاطره کاری که داریم انجام میدیم رو قبول بکنیم، به همون میزان هم میتوانیم انتظار بازده داشته باشیم. این یه مورد بود. و مورد بعدی هم که راجبش صحبت کرده بودیم و خیلی مورد استقبال شنوندگان عزیز قرار گرفته بود، ابزارهای بازار مالی بود. ابزارهای بازار سرمایه، مخصوصا ابزارهایی که ما از همون پلتفرم برخطمون که توی سکوهای برخطمون که توی همون در واقع کارگزاری ها در اختیار ما قرار میدن، اونا یه ابزارهایی دارن. ابزارهای ما همون خرید و فروش سهامه که خود سهام تو بازار بورس بود، بازار فرابورس بود، بازار پایه فرابورس بود و بعدش صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های قابل معامله طلا که پشوانه‌شون طلا بود. اینا همه اومده یه رنج خیلی وسیعی از در واقع میشه گفت انتخاب برای سرمایه گذارا قرار داد که بر مبنای اون که میخواد چقدر ریسک برداره میومد اینا رو انتخاب میکرد. خب یه نفر میگفت من دلم میخواد پولم طلا باشه، خب به جای اینکه بره طلا رو از بازار فیزیکی بخره، از طلا فروشی بخره، دارای ریسک سرقت باشه، نمیدونم ریسک کم فروشی که متاسفانه اخیراً توی بازارهای طلا بهش اشاره شده که مثلا ممکنه که پیامک حتی این مراجع قضایی هم اومده روی هشدار اومده که ممکنه در طلای آب شده کم فروشی باشه، که البته خیلی خیلی سخت تشخیص عیارش. حالا اینو میذاریم کنار. خیلی دوست داشتن طلا سرمایه گذاری بکنن، امکان رفتن به بازار و خرید طلای آب شده نداشتن، میتونستن از صندوق‌های پشوانه طلا استفاده بکنن که یکی از ابزارهای خوب بورس بود، از صندوق‌های درآمد ثابت بود که سودی بیشتر از سپرده‌های بانکی بهشون میداد، مطمئن بود نفع‌سنجی بالا و بدون ریسک. سومین گزینه که معروف ترین گزینه‌اش هم بوده که همون سهام شرکت‌هایی بود که منتشر شده بود در بازار سرمایه و اونها میتونستن برن بخرن، که ما با این سومی کار داریم. چرا؟ چون تحلیل بنیادی می‌کنیم که یک شرکتی رو انتخاب بکنیم که بریم سهامش رو بخریم. خیلی تونتون حرف دادم ولی خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. پس ما امروز در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم و می‌خوایم در خصوص ورود به بازار سرمایه صحبت بکنیم و اینکه چه زمانی میتونه بهترین نقطه باشه برای اینکه دوستان عزیزمون اگر قصد دارن که سرمایه گذاری بکنن اون زمان رو انتخاب بکنن. و حالا وقتی وارد شدن دیگه باید حواسشون باشه یک زمانهایی هم میرسه که وقت فروشه.
بله،
درسته؟
بله، دقیقا همینطوره. هر ورودی به بازار انجام بشه باید ما در واقع پلن خروج داشته باشیم، برنامه برای خروجش باید داشته باشیم. حتی برای کسب و کارهایی را هم که ما داریم راه میندازیم باید برنامه خروج داشته باشیم.
بهترین زمان خرید سهام یا بهترین زمان ورود به بازار بر اساس تحلیل بنیادی هست. دعوت میکنم که همچنان در برنامه راهکار ما را همراهی بفرمایید. گفتیم موضوع برنامه بهترین زمان خرید سهام به روش بنیادی هست که در خدمت آقای دکتر امیر حسین بی‌طرفان کارشناس بازار سرمایه این موضوع رو بررسی میکنیم. شما هم اگر در این خصوص تجربه‌ای دارید میتونید بفرمایید، اگر سوالی هم دارید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 بپرسید. یه سوال هم ما از شما داریم، به ما بگید که کم ریسک ترین یا کم خطر ترین و از طرف دیگه پر معامل ترین ابزار بازار پول کدومی که از این هاست؟ 1. قراردادهای بازخرید، 2. صندوقهای درآمد ثابت، 3. اوراق تجاری. جواب رو بفرستید به 3036-37. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. داریم درباره بهترین زمان ورود به بازار بر اساس تحلیل بنیادی صحبت میکنیم، در همراهی با آقای دکتر امیر حسین بی‌طرفان که در ابتدای برنامه ایشون نگاهی داشتن به آنچه که در برنامه‌های قبل گفتیم و شنیدیم، خلاصه ای از شیوه های استفاده از اطلاعات موجود در بازار سهام و همینطور راهبرد انتخاب سهام با تحلیل بنیادی. حالا در خدمتشون هستیم، بریم سراغ اصل موضوع، بهترین زمان خرید سهام به روش بنیادی. آقای دکتر بی‌طرفان در خدمتتون هستیم.
قربان شما، سلامت باشین، خدمتتون هستیم. ما عرضم به خدمتتون که خب اون خلاصه هر که عرض کردیم بله. خدمت شنوندگان عزیز و الان میخوایم وارد مبحث اصلی بشیم. ببینید بهترین زمان که خب وجود نداره، چون اگر کسی میدانست که چه زمانی بهترین زمان خرید یک سهمی هست یا یک نمادی هست، خب قطعا میرفت اونو میخرید و رشد میکرد و
شک و شبهه هم نبود.
پس ما اینجا داریم راجع به یک بازه زمانی صحبت میکنیم یا یک سری متغیری که ما را راهنمایی بکند به سمت بهترین زمان بودن. خب که ما اینجا از تحلیل بنیادی استفاده بکنیم. میگه به تحلیل بنیادی همونطور که تو جلسات قبل هم راجبش صحبت کرده بودیم، به ما میگه که سلامت یک شرکت چی هست، یعنی وضعیت سلامتی شرکت چجوریه. اگه بخوایم مثالش رو بزنیم برای مثل یک خرید خودرو، ما تحلیل بنیادی رو برای این انجام میدیم که یک خودروی رو میخوایم بخریم که برای سالیان سال میخوایم سوارش بشیم. پس بیشتر از این که به ظاهرش، به رنگش، به رنگ مثلا رنگ شدگی دارد یا ندارد دقت بکنیم، میایم به موتورش دقت میکنیم، میایم به فنی و اون زیربنای ماشین نگاه میکنیم که چقدر این ماشین بالاخره راه رفته، چقدر سلامت درونی داره، سلامت موتوری و فنی داره. اما اگه بخوایم یه ماشینی رو بخریم که فقط بفروشیم یه سود کوتاه مدتی روش بکنیم، میایم قطعا رنگش رو نگاه میکنیم، میایم نگاه میکنیم که ماشین سلامت ظاهرش چطوریه. تحلیل بنیادی اون سلامت فنی است،
یعنی بلند مدت،
بلند مدت تره. پس ما میایم سلامت یک نماد رو، یک شرکت رو نگاه میکنیم از توی صورت مالیش و اونو انتخاب میکنیم برای خرید. اما چه زمانی باید اینو بخریم؟ چند تا جواب داره این. اولین جواب و مهمترین و اون پرکاربردترین جوابش نسبت P به E هست، یعنی نسبت قیمت به سود. یا برای شرکت‌های سرمایه گذاریش نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌هاش، یا توی بازار هست به نام NAV معروفه. ما برای این که بخوایم بیام اون شرکت رو پیدا کنیم که ببینیم میتونیم این رو بخریم یا نه، اون زمان مناسب برای خریدش هست یا خیر، میام قیمت اون سهم رو روی تابلو نگاه میکنیم و مثلا میبینیم که قیمت سهم 1000 تومان. میام اون ای که همون سود هست، سود قبل از تقسیم هست، یعنی تقسیم نشده، اونم میذاریم روی هم و به یک عددی میرسیم. عدد مثلا میشه 1 تا حالا بره بالا. این اتفاق وقتی که میفته و ما پی بی ای سهام رو نگاه میکنیم و مقایسش میکنیم با سایر سهام توی بازار و میانگین پی بی ای بازار، متوجه میشیم که آیا این سهام خریدنی هست یا خیر.
حالا حاصل کسب باید چه عددی باشه که در واقع ما رو انگیزه بده بریم این سهم رو بخریم؟
عدد مشخصی نداره، ولی هرچی پایین تر باشه سودآور تر هستش برای ما. عرضم به خدمتون باشه که یعنی فرمول خاصی نداره که ما بگیم مثلا پی بی ای 2 بهتره یا پی بی ای 5 بهتره. در یک تایمی از با در یک بازه
در یک
برهه‌ای از زمان اصلا پی بی ای 8 و 9 هم خیلی عالی بود. خب همون ساله
در واقع در مقایسه با دیگر
در مقایسه با دیگر سهم‌ها در مقایسه با
پی بی ای بازار،
بله بله، نسبت به اون انتظاراتی که نسبت به اون رشد چی بهش میگن اون طرحهای توسعه‌ای که خود اون شرکت داشته، به نظر میرسیده که این پی بی ای اون سهم همینجور قراره در واقع ارزنده تر باشه تا بتونن اون رو خریداری بکنن. نسبت پی بی ای رو ما نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با سایر شرکت ها و سایر صنایع و میانگین پی بی ای میانگین بازار و اون سهم رو انتخاب میکنیم. این یک مورد هست. اما قبل از اون برای اینکه ما بخوایم وارد یک بازاری بشیم، مثلا مثل بازار سرمایه خودمون، باید بیایم اول اون رونق و رکودش رو هم ببینیم. یعنی الان ما یه پله اومدیم عقب‌تر. پله‌ای که اومدیم عقب‌تر کجا هست؟ اونجا هستش که برای ورود کردن، برای وارد شدن به بازار سرمایه، ارزش معاملات بازارمون رو باید نگاه بکنیم که الان توی این 17-18 ماه یک مقداری ارزش معاملات با افت روبرو شده بود، اما توی این چند هفته و چند ماه اخیر که فکر میکنم موجش از برج 8 آبان ماه شروع شده کمی رونق به بازار سرمایه ما برگشته. حالا وقتی که بازار سرمایه رو در کنار سایر بازارهای موازی قرار میدن سرمایه گذارا و کسایی که میخوان بیان وارد این بشن، نگاه میکنن ببینن که بازده بازار سرمایه چطور هست، بازده مثلا بازار طلا چطور هست، بازده فلان بازار و بهمان بازار چطور هست، که بعد میان بازار سرمایه رو توش انتخاب میکنن. ما در یکی از عواملی که ما باید بازار سرمایه رو باش مقایسه بکنیم، نرخ بهره بدون ریسک بازار هاست. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه نفر بره پولشو بذاره در بدون ریسک ترین بازار، چقدر بازده داره؟ حالا بازار سرمایه چقدر داره؟ که الان با توجه به اینکه نرخ بازده بدون ریسک در بازار سرمایه که توسط اوراق اسناد خزانه تا حدود خیلی زیادی مشخص میشه بالای 30% هست، پس سرمایه گذار میگه پس من اگر این سهام رو بخرم، یه ریسکی برداشتم تا آخر سال، اگر زیر 30% به من بدهد بخواد بده، که من که اصلا میرم همون بدون ریسک رو برمیدارم، پس چرا اصلا بیام خودم رو درگیر سهام و داستان بکنم؟ پس یکی از بزرگترین رقبای بازار سرمایه ما نرخ بازده بدون ریسکه. پس اولین چیزی که باید برای ورود به بازار سرمایه نگاه کنیم، ببینیم که آیا خرید این سهام به ما بیشتر از چیز میده یا نه، به ما بیشتر از بازده بدون ریسک میدهد یا خیر. اینو چک میکنیم، میبینیم که الان بازار سرمایه ما به شدت ارزنده است. چرا؟ چون هم ارزش دلاریش اومده پایین، هم ارزش مدت‌های خیلی زیادی رو با افت روبرو شده. الان شرایطی هستش که به ما میتواند خرید یک سهام در پایان سال بازدهی بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک بدهد. البته باید شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی کشور و اخبار رو حتما دنبال بکنن تا وارد چک کردن و بررسی پی بی ای ها بشن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر بی‌طرفان. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که سوالی داریم از شما: کم ریسک ترین و پرمعامله ترین ابزار بازار سرمایه کدام است؟ یک، قراردادهای بازخرید. دو، صندوقهای درآمد ثابت. و سه، اوراق تجاری. پاسخ رو بفرستید به 30367. همراه ما هم باشید در ادامه برنامه. بریم بخش اول گزارش همکارم رو بشنویم، برمیگردیم و با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این بخش گزارشی بازم اومدن سراغ مردمی که اومدن به کارگزاری و دو باشگاه مشتریانن، یک گمونم قدیمی هم هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر، مرسی، متشکرم.
همچی گفتم قدیمیه، دستاتو اینجوری بازو میگیرن ورزشکارا اون کارو
کردن. باشگاه دیگه من ورزشکاری.
آفرین، اوضاع خوبه؟
بهتره.
چی خریدی که الان میگه عجب کار خوبی کردم؟
صندوق
طلا
خریدم.
صندوق
طلا
خریدم.
بله بله.
چقدر؟
من حدود 100 میلیون پول داشتم. دارم صندوق خریدم. خداشو خب توی این مدت ها صندوقای طلا رشد خوبی داشتن. بازداریشون خوب بوده.
یعنی فکر می‌کنی بهتر از خرید طلا، ما خانم عاشق طلا، بهتر از خریدن طلا گذاشتنش تو خونه؟
طبیعتاً بهتره، به خاطر اینکه خب لحاظ امنیتی دیگه اون حالت فیزیکی رو شما نداری، امنیتش بیشتره. همیشه هم قابل معامله هستش و میشه تبدیل به سهام بشه.
ببین، یه برنامه داره مثل شراهکاره و یه کارشناسی داریم داخل استودیو به سوالات بورسی شما جواب میده. حالا اگر که سوالی گوشه ذهنتون هست که دوست دارید دنبال حالا جوابش بگردید، ما شنوندید.
مثلا چند روز پیش حق تقدم تو سامانه زینفان تو قسمت پذیرنویسی واسه من نشون نمیدادش این حق تقدم رو. حالا خواستم راهنمایی بکنید که چرا، علتش چی هستش.
حق تقدمتون رو نشون نمیده.
خیر.
تو پورتفولیوتون.
بله بله.
خب خیلی عمالی، بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو بشنوید. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. همچنان برای موج اف ام لطیفه 98 همراه ما باشید.
خب این بخش اول گزارش برنامه بود که به اتفاق شنیدیم. با سپاس از همکار خوب گزارشگرمون آقای دکتر بی‌طرفان، پاسخ این مصاحبه شونده عزیز رو بفرمایید که میگن من نمیتونم حق تقدم رو در سبد سهامم ببینم.
بله، خیلی ممنونم. ایشون احتمالاً حق تقدم خرید سهامشون رو در زمانی که افزایش سرمایه شرکتی که سهامشو داشتن داده و مبلغ واریزی اون حق افزایش سرمایه رو واریز کردن و الان بعد از یک مدتی که شده، فکر میکنم حدودش 5-6 ماه طول میکشه تا اون حق تقدم به اون سامانه سپرده‌گذاری مرکزیشون در واقع منتقل بشه. تا اگر 5-6 ماه گذشته و نیومده از در واقع واریز اون وجهی که برای افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی بوده، 5-6 ماه گذشته و نیومده، باید حتما به شرکت امور سهام اون شرکتی که مربوطه هست و سهامشو دارن زنگ بزنن و مشخصات خودشون رو اعلام بکنن. شاید مشکلی در واریزی یا اعمال واریزیشون بوده. اگر نه، 5-6 ماه نگذشته که صبر بکنن 5-6 ماه بشه، ولی زیر 4-5 ماه یا 6 ماه این به نظر نمیرسه که روی سپرده‌گذاری و پورتفولی که توی سپرده‌گذاری هست
سبد سهام مشخص بشه. خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. ما در برنامه امروز با آقای دکتر بی‌طرفان صحبت کردیم، توضیحات ایشون رو شنیدیم درباره اینکه بهترین نقطه و بهترین زمان ورود به بازار بر اساس تحلیل‌های بنیادی چی میتونه باشه، که آقای دکتر بی‌طرفان توضیح دادن که رکود و رونق بازار یکی از در واقع علائمی هست که به ما میگه چه وقتی وارد بازار بشیم، ارزش معاملات بازار، نرخ بهره بدون ریسک بازار و همینطور پی بر این نسبت قیمت به در واقع بازده یا سود. شما شنوندگان عزیز اگر سوالی دارید در مورد موضوع برنامه، یعنی اینکه میخواید بدونید که سهمی رو میخواید خریداری بکنید، وارد بازار بشید، آیا الان زمان مناسبی هست یا نه، میتونید سوالاتتون رو بپرسید. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست. میبینم که پیامک‌های زیادی داره به دستمون میرسه درباره سوال برنامه که پرسیدیم کم ریسک ترین و پر معامله ترین ابزار بازار سرمایه کدام است؟ 1. قراردادهای بازخرید، 2. صندوقهای درآمد ثابت و 3. اوراق تجاری. برای این سوال هم 3036-37 در اختیارتون هست که میتونید پاسخ صحیح رو ارسال بفرمایید. بریم و تا لحظات دیگه بپردازیم به پرسش هایی که از سوی شما داره به برنامه میرسه. We'll be right back. دوستان عزیزی که اعلام همراهی کردن: مهران درخشانی فرد، فریبا رستمی، بهارعلی مؤمنی، فرهاد گنجعلی و پاسخها: اکبر مشتاقی از بوستان زر گزینه دوم، داوود اصلانی از تهران گزینه دوم، 916-63-71 هم گزینه دوم رو انتخاب کردن. آقای تهرانی شنونده عزیزمون گفتن سلام و وقت بخیر، در مورد صندوق های اهرمی لطفاً راهنمایی بفرمایید. آقای دکتر بی‌طرفان بفرمایید، خواهش میکنم.
خب عرضم به خدمتتون باشه که اولا سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیزمون. صندوق های اهرمی همونطور که از اسمش پیداست، اهرم معنیش میشه که ما با فشار کم نتیجه بیشتر از اون فشاری که داریم وارد میکنیم. حالا صندوق های اهرمی صندوق هایی بودن که توی سال 1399-1400 شروع شد به تأسیسشون و اومدن با خریداری کردن تعداد زیادی از صندوق ها، سهام و دارایی های مختلف و به سرمایه گذار این امکان رو دادن که بیان به جای این که برن وارد سهام بشن و از یه سبدی از سهام رو داشته باشن، سبدی از سهام و اوراق و صندوق داشته باشن، بیان یه دونه صندوق اهرمی یه واحدش رو خریداری بکنن و اون صندوق اهرمی با توجه به اون پورتفوش که بالا پایین میشه، اون سبد سهامش که داره ارزشش بالا پایین میشه، خب اینها هم سود ببرن یا حالا قیمتش بالا میره یا پایین میره. صندوق اهرمی از این جهت برای ما خوبه، یعنی خرید و فروشش میتونه خوب و سودآور باشه، اینکه دامنه نوسانشون نسبت به دامنه نوسان خود یک سهام خب بیشتره، یعنی میتونن در یک روز چند بار این رو خرید و فروش بکنن و از این جهت برای ما میتونه بهتر باشه که ما میتوانیم عملکرد مدیران اون صندوق رو در ایجاد سبدشون مطالعه بکنیم در سامانه گودال، بریم سبدشون رو ببینیم و متوجه بشیم که این صندوق عملکرد بهتری نسبت به اون یکی صندوق داشته، با خیال راحت بریم سهام اون رو، یعنی اون واحدی از اون صندوق رو خریداری بکنیم و حالا به اون در واقع مدیران اون صندوق در واقع وکالت دادیم برای رشد یا افت سبد سرمایه گذاریمون. من خودم صندوق های اهرمی رو به عنوان یکی از جایگزین های خرید سهام و داشتن سبد ترجیح میدم، توصیه میکنم، اما به شرط اینکه حتما سبد سرمایه گذاری صندوق های اهرمی مطالعه بشه و سابقه اون صندوق اهرمی هم،
یعنی در واقع بدون مشاوره کارشناسان دوستان عزیز،
حالا هم خیلی. مشاوره کارشناس هم خودشون هم تا حدودی میتونن مطالعه بکنن، سوابقش رو بخونن و توی سامانه های مختلفی که وجود داره از سبد سرمایه گذاری اون صندوق حتما مطلع باشن تا بدونن که چه صندوقی رو دارن خریداری.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، سامانه پیامکی ما 30,036,37 که میتونید از این طریق پرسش هاتون رو مطرح بکنید و سوال برنامه رو هم پاسخ بدید. کم ریسک ترین و پرمعامله ترین ابزار بازار سرمایه کدام است؟ 1. قراردادهای بازخرید، 2. صندوقهای درآمد ثابت و 3. اوراق تجاری. بریم سراغ پرسش بعدی. گفتن که اگر سهمی در حالت تجدید ارزیابی باشد چگونه باید آن را تحلیل کرد و آیا این سهم امکان رشد دارد؟ آقای دکتر بیتر.
بله حتما سوال خیلی خوبیه، به خصوص الان که دوره چند ساله‌ای که شرکت ها طبق استانداردهای حسابداری باید تجدید ارزیابی خودشون رو مجددا انجام بدن، یعنی توی این بازه زمانی هستش. سوال خوبیه. تجدید ارزیابی زمانی اتفاق میفته که دارایی های شرکت باید به روز بشه. دارایی شرکت ها هم با توجه به اینکه در کشور ما تورم وجود داره و نسبت به 5 سال گذشته الان ارزش دارایی ها خب قطعا بروز شده و بالاتر رفته از چند سال گذشته، باید این نکته رو حتما سرمایه گذارا